بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خیلی خوش آمدید عزیزان من، برادران عزیز، خواهران عزیز، خانواده های محترم، چهره های مصمم و حاکی از عزم و اراده و ایمان که اینها همه ثروت های بزرگ ملی است. هم این انسان‌های مؤمن، هم انگیزه ها و دل‌های مستحکم، هیچ ثروتی در هیچ کشوری به اندازه ثروت عظیم نیروی انسانی لایق و کارآمد متصور نیست. این ایام هم ایام مهمی است، هم یاد بوده حادثه عجیب مباهله، هم نزول سوره هل اتی، هم نزدیکی ایام محرم، هم از لحاظ وضعیت منطقه حساسیت حوادثی که در منطقه در جریان است روزهای مهمی است، برهه مهمی است. درباره نیروی دریایی سپاه، اونچه که مهم است حضور فرزندان انقلاب و نیروهای انقلاب در دریاست. این خیلی نقطه اساسی و مهمی است. امنیت زیر ساخت همه پیشرفت‌های یک ملت است. اگر امنیت نباشد، نه اقتصاد هست، نه فرهنگ هست، نه سعادت شخصی و نه عمومی مردم و اجتماع هست. امنیت دریا برای کشورهایی که سواحل دریایی دارند از جهاتی مهمتر است، چون دریا یک وسیله ارتباطی عمومی بین المللی است. حضور قدرت‌ها، حضور ملت‌ها در دریا یک حادثه استثنایی محسوب نمی‌شود، یک امر رایج و دائری است. اگر کشوری که همسایه دریاست و ساحل دریایی دارد نتواند دریا را در مجاورت خود امنیت ببخشد، در واقع ارکان امنیت داخلی خود را نتوانسته است بسازد. لذا امنیت دریا خیلی مهم است. خب، جوانهای ما به حمد الله در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این زمینه ها کار کردند، کارهای برجسته و با ارزشی انجام دادند. نباید اینها در تاریخ حساس بعد از انقلاب نادیده گرفته بشود. همین حالا حضور خانواده های محترم در منطقه جنوب یکی از اون کارهای بزرگ و مجاهدت آمیز است. من لازم این رو در حضور خانواده های محترم عرض بکنم. اینی که نیروی دریایی سپاه استقرار خود را در بندر عباس و در سواحل و در مناطق دشوار قرار بدهد و خانواده ها برند اونجا این سختی ها رو تحمل کنند، این خیلی با ارزشه. این چیزی نیست که انسان از او با آسانی بگذره. خود منطقه جنوب، استان بوشهر، بندر عباس، این مناطقی که در معرض این حوادث دریایی است، در طول سالهای انقلاب امتحانهای خوبی دادند. خب اوائل در دریا حضور انقلاب چندان محسوس نبود، ولی بعد پای فرزندان انقلاب و پرورش یافتگان انقلاب و جوانهای انقلاب به این منطقه باز شد و اوضاع عوض شد. حضور جوانها وقتی زمینه فراهم شد، مردم منطقه، جوانهای منطقه، انگیزه های جوشانی که در منطقه وجود داشت، اینها همه در خط صحیح قرار گرفت. اون وقت شما میبینید مثلا در منطقه بوشهر یک شهید برجسته و بزرگواری مثل شهید نادر مهدوی مثلا به وجود میاد که به نظر آدمهایی که دل به مسائل مربوط به شهادت و جهاد و اینها دارن، اینجور چهره ها امثال نادر مهدوی و اونهایی که همراه او بودن، کسانی که اون کارهای بزرگ رو انجام دادن، برق چشم گرفتند از دشمن، آبرو دادن به ملت ایران، قدرت نظام اسلامی را و جمهوری اسلامی را به رخ دشمن کشیدن، اینها باید یادشون زنده بمانه. اینها باید در تاریخ مکتوب و تاریخ شفاهی نامشون و یادشون برجسته شود، همچنانی که دشمنی های دشمنان بایستی شناخته بشه. اینی که در منطقه خلیج فارس سعی همه کسانی که از این موجود منحوس و شوم یعنی صدام حمایت میکردن و دفاع میکردن، همینایی که مدعی حقوق بشرن، همینایی که بعدها در مقابل صدام خودشون سفارایی کردن که اینا سالهای متمادی به او کمک کردن در مقابل جمهوری اسلامی، سعیشون این بود که خلیج فارس رو برای جمهوری اسلامی ناامن کنن. این اهمیت امنیت خلیج فارس رو نشان میده، نشون میده که چقدر این امنیت مهم است که اونها دشمنیشون با این هدف بود که این منطقه رو برای ایران که بیشترین ساحل را در این منطقه آبی دارد، خلیج فارس و دریای عمان، این منطقه را ناامن کنند. حضور جوانهای انقلابی و سپاه پاسداران و نیروی دریایی و تشکیل این نیرو و ورود در عرصه موجب شد که دریا برای خود اونها ناامن شد. دریا برای خود اونها ناامن شد. به نابشون صدمه خورد، به بالگردشون صدمه خورد، به نفتکششون صدمه خورد، فهمیدن جمهوری اسلامی اون موجودی نیست که بتوانن با سرنوشت او هر جور میخواهن بازی کنن. این اقتدار معنوی نظام جمهوری اسلامی است. اینی که قرآن به ما امر میکند که وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، بایست حضور شما، وضعیت شما، حرکت شما جوری باشد که دشمن را دچار رعب کند. دشمن متجاوز به طبع است، طبیعت جهانخواران تجاوز است، جلو آمدن است، تصرف است، پنجه انداختن است، طبیعت این هاست. اگر خاکریز شما قابل نفوذ باشد نفوذ می کند. باید جوری حرکت کنید که او احساس کنه نمی توانه نفوذ کنه. تشکیل جبهه انقلابی در جنوب کشور و حضور نیروهای انقلاب در قالب نیرو دریایی سپاه و بچه های استانهای ساحلی، این جوانهای شجاع، این جوانهای دل به دنیا نداده، حضور اینها موجب شد که این هدف قرآنی حاصل بشود. ترهبون بهی عدو الله و عدوکم، این باید همیشه استمرار داشته باشد. بارها ما گفتیم ما شروع کننده جنگ نخواهیم بود. دلایل خودمون رو داریم برای این کار. ما شروع نمی کنیم. هیچ جنگی رو ما شروع نمی کنیم. اما باید جرأت شروع جنگ رو از دشمن گرفت. دشمن را باید شناخت. طبیعت دشمن را باید شناخت. امروز دستگاه‌های استکباری در این منطقه هدف‌های خطرناکی رو برای خودشون تعریف کردند. این هدف‌ها هدف‌هایی است که با سرنوشت ملت‌ها سر و کار پیدا می‌کند. ابزارهایی هم که به کار می‌گیرند ابزارهای بسیار خطرناک و غیر انسانی و سبوانه است. یعنی هیچ ابا ندارند که روش هایی رو به کار بگیرن که انسان های بیگناه کشته بشن. شما ملاحظه کنید در منطقه غربی ما، در عراق، در سوریه، یا در منطقه شرقی ما، در افغانستان، در پاکستان چه می کنن؟ هیچ ابایی ندارن. یعنی جان انسان ها براشون ارزشی ندارد. این که ادعا می کنن حقوق بشر رو، حقوق انسان ها و حقوق شهروندی و از این ادعاها و قالب های پوچ و بی محتوا، همه خلاف واقع. شاهدش همین است که ملاحظه میکنید به بیمارستان حمله میکنن، ده ها نفر بیمار رو با بمباران به قتل میرسونن، بعد میگن ببخشید اشتباه شد. گاهی همین ببخشید هم نمیگن. در غزه، در یمن، در بحرین، در سوریه، در عراق، در مناطق دیگر فجایعی اتفاق می افتد که انسان حیرت می کند از بیرحمی و سنگدلی اون کسانی که این فجایع رو انجام می دن. چطور می توانند یک آدمی رو توی قفس کنن، زنده زنده بسوزانن، آتش بزنن، دستگاه حقوق بشری هم بشینن تماشا کنن؟ اون وقت یک سگی یا یک گربه‌ای وقتی تو چاه میفته همه ابزارها رو به کار میگیرن که این سگ رو از تو چاه سالم بیارن بیرون. یعنی ما طرفدار موجود زنده ایم. خطر بزرگ دنیا این ریاکاری است، این دروغگویی است، این نفاق است. دشمن اینه و قصدشون این است که در منطقه اهداف خود رو پیاده کنن. البته جمهوری اسلامی به توفیق الهی، به حول و قوه الهی، نه فقط مانع نفوذ دشمن در درون خود می شود، مانع پیاده کردن نقشه های دشمن در منطقه هم شده است تا حدود زیادی. این توفیق پروردگار است، این قدرت الهی است، به برکت همین عزمها و اراده هایی است که شما جوانها دارید. خیلی از نقشه های اینها به خاطر اقتدار جمهوری اسلامی و حضور جمهوری اسلامی و ورود جمهوری اسلامی در اون جاهایی که باید وارد می شده است، این نقشه ها ناکام مونده است، خونسا شده است. این هست، این لذا خب بیشترین تمرکز آنها برای دشمنی نظام جمهوری اسلامی است. اینی هم که دم از مذاکره و گفتگو میزنند، این برای نفوذ است. یه عده‌ای در قضیه مذاکره و مسئله مذاکره سهل انگاری میکنند، سهل اندیشی میکنند، مطلب رو درست نمیفهمند. حالا بعضیا بیخیالن، بیخیالان جامعه که هرچی پیش بیاد براشون اهمیتی نداره، مصالح کشور از بین برود، منافع ملی نابود بشه، بیخیالن. با اونا حالا کاری نداریم. بعضی بیخیال هم نیستن، لکن سهل اندیشن، عمق مسائل را نمیفهمند. وقتی صحبت مذاکره میشود میگن آقا شما چرا با مذاکره با آمریکا مخالفت میکنید؟ خب امیرالمومنین هم مذاکره کرد با کیک، امام حسین هم مذاکره. خب اینا نشان دهنده سهل اندیشی است، نشان دهنده نرسیدن به عمق مسئله است. این جور نمیشود مسائل کشور را تحلیل کرد. با این نگاه عامیانه و ساده اندیشی و ساده اندیشانه نمیشه به مسائل کشور رسید. اولا امیرالمومنین که با زبیر یا امام حسین که با ابن سعد حرف میزند، او رو نصیحت میکنه. بحث مذاکره به معنای امروزی نیست. مذاکره امروزی یعنی معامله، یعنی یه چیزی بده یه چیزی بگیر. امیرالمومنین با زبیر معامله میکرد، یه چیزی بده یه چیزی بگیر. امام حسین با ابن سعد معامله میکرد که یه چیزی بده یه چیزی بگیرن. این بود تاریخ رو، اینجور میفهمید زندگی ائمه رو، اینجور تحلیل میکنید. امام حسین رفت نهیب زد، نصیحت کرد، گفت از خدا بترس. امیرالمومنین زبیر رو نصیحت کرد، خاطره زمان پیغمبر یادش آورد، گفت از خدا بترس. اتفاقا اثر هم کرد، زبیر از جنگ خودش رو کنار کشید. امروز مذاکره به این معنا نیست. این اولا. اینی که برای اینکه ما با آمریکا که شیطان بزرگ است باید مذاکره کنیم، یه عده‌ای واقعا با نگاه سهلندیشانه و عوامانه و بدون فهم حقیقت حال مثال میارن، تو روزنامه می‌نویسن، تو سایت می‌نویسن، تو سخنرانی میگن که چرا امیرالمومنین با زبیر مذاکره کرد، شما با آمریکا مذاکره نمی‌کنید. یعنی اینقدر اشتباه در فهم مسئله. این که حالا اولا اون مذاکره نبود به این معنا، ثانیا مذاکره با همون معنای امروزیش رو ما باش مخالفتی نداریم. ما الان با همه دنیا داریم مذاکره میکنیم، ما با اروپا مذاکره میکنیم، با دولت‌های اروپایی، با دولت‌های آمریکای لاتین، اینا همش مذاکره است. ما با مذاکره مسئله ای نداریم. اینی که میگیم با آمریکا مذاکره نمی کنیم معناش این نیست که با مذاکره با اصل مذاکره مخالفیم، نه، با مذاکره با آمریکا مخالفیم. این یک علتی دارد، اینو انسان هوشمند باید بفهمد که چرا، بلا دیگرانی هم که باشون مذاکره میکنیم همچین دوستان یقه چاک ما که نیستن، بعضی هاشون دشمنن، بعضی هاشون بیتفاوتن، با اونا مذاکره میکنیم، مشکلی هم نداریم. اما مذاکره آمریکا با جمهوری اسلامی ایران یعنی نفوذ. تعریفی که اونها برای مذاکره کردن اینه، اونا میخوان راه رو باز کنن برای تحمیل. امروز قول عظیم تبلیغاتی دنیا تو مشت آمریکاست. جریان صهیونیستی به شدت دشمن بشریت و دشمن فضیلت امروز با آمریکا هر دو در یک لباسند، دستشون از یک آستین میاد بیرون، با همان. مذاکره با اینها یعنی راه رو باز کردن برای اینکه بتوانن هم در زمینه اقتصادی، هم در زمینه فرهنگی، هم در زمینه‌های سیاسی و امنیتی کشور نفوذ کنن. در همین مذاکرات مربوط به مسائل انرژی هسته‌ای هر جا فرصت کردن و میدان به اونها داده شد، که البته طرفهای ایرانی و حمدالله حواسشون جمع بود، اما یه جاهایی بالاخره یه فرصتای اونها پیدا کردن، هر جا فرصت پیدا کردن یک نفوذی کردن، یک حرکت مضر برای منافع ملی انجام دادن. اونی که ممنوع است اینه، مذاکره با آمریکا ممنوع است به خاطر ضررهای بیشماری که دارد و منفعتی که اصلا ندارد. این فرق میکنه با مذاکره با فلان دولتی که نه چنین امکاناتی دارد، نه چنین انگیزه‌ای دارد. اینا متفاوته با هم دیگه، اینا نمیفهمن. مشکل کنونی کشور متاسفانه به خاطر وجود آدمهای بعضن بیخیال و بعضن سهلندیش، که البته معدودند، اقلیتند، در مقابل انبوه عظیم جمعیت انقلابی و آگاه و بصیر کشور چیزی نیستند، اما فعالند، می‌نویسند، میگن، تکرار میکنن، تکرار میکنن. دشمنم به اینها کمک میکنه. امروز یک فصل مهمی از فعالیت دشمنان جمهوری اسلامی که ما از اونا البته اطلاع داریم، ما حواسمون هست که چه کار دارن میکنن، یک فصل مهم از کار اونها همین است که محاسبات مسئولین رو تغییر بدن و افکار مردم رو دستکاری بکنن، چه افکار انقلابی، چه افکار دینی، چه ایده هایی که مربوط به مصالح کشور است. اینا رو در ذهن جوان های ما، آماج اصلی هم جوان ها، در یه چنین وضعیتی جوان های کشور خیلی باید بیدار باشن و الحمدلله بیدارن. هم دانشگاه های ما بیدارن، هم نیروهای مسلح ما بیدارن، سازمان های نظامی ما، هم ارتش، هم سپاه، هم بسیج، هم نیروی انتظامی، و الحمدلله پای کارن. بنده از این جهت هیچ نگرانی ندارم. خطاب من به شما جوانهای انقلابی، بچه های انقلاب، جوانهای انقلاب که به حمدالله در یکی از مسائل مهم کشور یعنی امنیت دریا سهیم هستید و فعال هستید، خطاب من به شما با این مضمون است که اهمیت کار خودتون رو امروز بفهمید و بدانید. امروز همونطور که در مباهله همه ایمان در مقابل کفر قرار گرفت، امروز همه ایمان در مقابل کفر قرار گرفته است در نظام جمهوری اسلامی. و همونطور که پیغمبر اکرم و معنویت او و صفای او و اقتدار معنوی او و خانوادهش توانست دشمن را از میدان خارج کنه، به فضل الهی و به حول و قوه الهی ملت ایران با اقتدار خود، با معنویت خود، دشمن را از میدان خارج خواهد کرد. نقش سپاه پاسداران در دریا نقش مهمی است. نقش فعالیت‌های جوانان منطقه جنوب، استان بوشهر یا بقیه استان‌های ساحلی نقش برجسته‌ای است. این جوانهای جنوب حقیقتاً امتحان خودشون رو دادن و خوب دادن، نشان دادن که می توانند از حیثیت کشورشون و انقلابشون و نظامشون به معنای واقعی کلمه دفاع کنند. نقش این خانواده های محترم و عزیز که حضور در اون منطقه رو پذیرفتند و در اونجا ساکن شدن نقش بسیار مهمی است. اگر خانواده ها با مردان خانواده همراه و هم دل نباشن، کارها پیش نمیره. امروز خوشبختانه زنان کشور ما، بانوان کشور ما انگیزه هایی دارن بسیار روشن، صمیمی، آگاهانه. در همه دوره جنگ هم همین جور بود. بنده این توفیق رو گاهی دارم که با خانواده های شهدا بنشینیم صحبت کنیم. غالبا مادرهای شهدا اگر از پدران شهدا پر انگیزه تر و پرشورتر نباشند، کمتر نیستند و در بسیاری موارد انگیزه هاشون و بصیرت هاشون بیشتر هم هست. زنان جامعه ایمان، اینا خیلی برای کشور ارزش محسوب می شود. اونجا من عرض می کنم این است که آمادگی هاتون رو افزایش بدید. آمادگی ها رو افزایش بدید. هم آمادگی علمی را در علم، در تحقیقات، هم آمادگی های ابزاری را، ابزارهای جنگی. همینطور که سردار فرمانده اشاره کرد، دشمنان در مقابل ابزارهای به میدان آمده سپاه پاسداران به فکر افتادن که راهبردهای جنگی خودشون رو تغییر بدن. یعنی این حضور با ابتکار، همراه با ابتکار سپاه در دریا موجب شد که اونها ناچار باشن راهبردهای خودشون رو تغییر بدن. بنابراین مسئله ابزارها و نوآوری در ابزارها به موازات تحرک دشمن در کار علمی و ابزارسازی و حضور نظامی، ابتکارات شما، ابداعات شما، نوآوری های شما باید افزایش پیدا کنه و میشه. نوآوری ذهن انسان پایان نداره. همونطور که فرض کنید یک روزی سپاه به این نتیجه رسید که دنبال قایق‌های تندرو برود، میتوانه به مسائل جدیدی که فراتر از این باشد، بهتر از این باشد، قوی‌تر از این باشه، میتوانه فکر کنه و به میدان بیاره. دائم به فکر باشی، دست برتر را داشته باشی. ملاک ترهبونه بهی عدو والله هست. دشمن اگر نترسد تعرض میکند، اگر نترسد به خود جرأت می‌دهد که تجاوز بکند. این هم توصیه دوم، توصیه سوم همکاری است. امروز به حمدالله نیرو دریایی ارتش با نیرو دریایی ارتش در سالهای اول انقلاب از زمین تا آسمان تفاوت کرده است، فرق کرده است. بنده هم اون نیروی دریایی رو میشناختم با جزئیات، هم این نیروی دریایی رو میشناسم. بچه های مؤمن آماده به کار، همکاری داشته باشید، همدلی داشته باشید، به یک دیگر کمک کنید، از تجربیات یک دیگر استفاده کنید. این همکزایی کمک خواهد کرد این ثروت ملی را افزایش خواهد داد. اینا عرایض ماست به شما، و بدانید که خدای متعال پشتیبان شماست، در این هیچ تردید نکن. ان تنصر الله ینصر، ما همتمون باید این باشد که ان تنصر الله رو تأمین کنیم، نصرت خدا کنیم. ولی اگر نیت ما، عمل ما، حرکت ما تطبیق کند با ان تنصر الله، دنبالش ینصرکم حتما وجود دارد. وعده الهی تخلف ناپذیر است. این حرکت رو دنبال کنید، این کار رو دنبال کنید، این جدیت ها رو دنبال کنید. آینده مال شماست، هم در منطقه غرب آسیا دشمنان اسلام و مسلمین شکست خواهند خورد، هم در مناطق دیگر، هم در زمینه امنیتی و نظامی شکست خواهند خورد، هم به توفیق الهی در زمینه‌های اقتصادی و در زمینه‌های فرهنگی، به شرط اینکه ما کار کنیم. اگر ما پا به رکاب باشیم، اگر ما به درستی به معنای واقعی کلمه حضور داشته باشیم، پای کار باشیم، قطعا دشمن شکست خواهد خورد، در این هیچ تردیدی وجود ندارد. از خداوند متعال توفیقات شما رو طلب میکنیم و از خدای متعال میخواییم که روز به روز انشاءالله بر سعادتمندی شما جوانان عزیز و پیشرفت و اعتلاء ملت ایران بیفزاید و روح مطهر امام بزرگوار و شهدای عزیز انقلاب و شهدای مجموعه سپاه و نیروی دریایی سپاه رو انشاءالله درجاتشون رو عالی کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.